أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، از اول کتاب نهج البلاغه شروع کرد. این خطبه اول حضرت امیر علیه السلام پر است از مسائل فلسفی و اعتقادی که احتیاج به دقت و نظر دارد. ما به اینجا رسیدیم، جمله رو بایی که اون هفته گفتم نعتاری تکرار کنیم. الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. خدایی که صفت اون خدا حد محدودی نداره، یعنی حد معین، و وقت موجودی نداره، وقتی هم که قابل شماره باشد نداره، اجلی هم که معین شده باشه نداره. اینجا ظاهرش این است که تنها صفت خدا حد محدود نداره، کار به ذات خدا نداره. ولی ابن ابوالحدید که یکی از شراح نهج البلاغه معتدلی مذهب است و از اهل سنت و جماعت، ایشون عبارت اینجوری معنا کرده، میگه که لیس لصفته حد محدود یعنی ذات خدا و کنه خدا حد محدود نداره. صفت را عبارت گرفته از همون کنه و ذات حق دارد. و این حد و نعت هم ایشون اشاره گرفته از همون اصطلاح منطقی. در منطقه ارسطویی گفتن که یک چیزی را اگر بخوان تعریف بکنن یا به ذاتیات تعریف میکنن یا به عوارض و صفات. مثلا فرض بگیرید انسان را ما بخوان برای یک کسی معرفی کنیم، یا به ذاتیاتش تعریف میکنیم که اسمشو میذارن جنس و فرق، میگیم حیوان و ناطق. حیوان جنسشه، ناطق فصلیست که تمیز میدهد انسان را از سایر حیوانات. وقت به اصطلاح این رو بهش میگن حد. حد به اصطلاح منطقی یعنی جنس و فصل که ذاتیات یه چیزی، یعنی اجزایشه. اجزاء تحلیلی انسان یکی حیوانیته که حیوانیت مشترک بین انسان و سایر حیواناته، یه روش میگن جنس. و فصل این جزئی ذاتی انسان است که مخصوص انسان است که حیوانات دیگه ندارن. اون وقت جنس و فصل رو اسمش میزنن حد. و اگر چنانچه یه چیزی رو به عوارض تعریف بکنیم این رو بهش میگن رس. مثل این که میگه انسان چیست، بعد شما میگید موجودی است، مثلا حیوان و زاهد، حیوانی که میخند، خنده ذاتی انسان نیست اما از عوارض انسان. پس به اصطلاح تعریف به اجزا و ذاتیات یه چیز رو بهش میگن حد، تعریف به وسیله عوارض رو بهش میگن که رفت. اینجا ابن ابوالحدید خاصه دیگه حضرت امیر علیه السلام در این عبارت این دو قسم تعریف رو خاصه دیگه. الذی لیس لصفته حد و محدود، ایشون گفته صفت مراد ذات حقه، یعنی ذات حق حد محدود نداره، یعنی حدی که معین باشه نداره. مراد به حد یعنی همی که جنس و فصل نداره. برای که چیزی که جنس و فرس دارد مرکب میشه دیگه از جنس و فرس، و حق تعالی مرکب نیست ذاتش از چیزی. اگر حق تعالی جنس و فرس داشته باشد، اجزا داشته باشد، احتیاج دارد به اجزا، کل و اجزا احتیاج دارد، و وقت لازم میاد ذات حق محتاج باشد. پس ذات حق تعریفش نمیشه به جنس و فرس کرد، جنس و فرس ندار، اجزا ندار. ولا نعت و موجود، نعت یعنی همون رسم، یعنی صفت. ولا نعت و موجود یعنی صفت موجودی هم ندارد حق تعالی، یعنی یه عرض. تعریف به عرض هم نمیشه که برای حق تعالی، ولی که حق تعالی صفتی که زائده بر ذاتش باشه ندارد، چون چیزی عارض حق تعالی نمیشه. اگر یه چیزی بخواد محل عوارض بشه خودش میشه حادث. در ذات حق تعالی تجدد و عروض راه ندارد. پس لیس علی صفت ای حد و محدود یعنی جنس و فرس نداره ذات حق تعالی. ولا نعت و موجود یعنی رسم که تعریف به عرضت هم نداره، چون صفت زائد بر ذات نداره. ولا وقت و معدود یعنی حق تعالی زمان معینی هم نداره. اینجا ابن عبدالحدید وقت و معدود رو همچی معنا میکنه، میگه اینی که گفتیم ذات حق تعالی این جنس و فرس ندارد از سنخ اجسام و اینجور چیزا نیست، نه فقط در دنیا، در آخرت هم همینطوره. برای اینکه اشاعره یه دسته از مسلمین اهل سنتن اینا میگفتن خدا در دنیا قابل رؤیت نیست، اما در آخرت قابل رؤیته. برای که یه آیاتی از قرآن شده وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی یه کسانی در روز قیامت نگاه میکنن به پروردگارشون، اینا گفتن پس خدا در قیامت قابل رؤیت اشاعره نیست. حالا ابن عبدالعدی میگه دیلا وقت و معدود اونو میخواد بگه، یعنی اینی که حق تعالی صفات ممکنات رو نداره در وقت معینی نیست، حتی قیامت هم قابل رویت نیست، که رد حرف اشاعره ایشون. خلاصه ابن عبدالعدی یه همچی چیزی این عبارت اینجا معنی میکنه. اشکالی که به ایشون وارد است این که لیس علی صفته حضرت می فرماد، شما صفت را میگی یعنی ذات حق و کنه ذات، صفت غیر از کنه ذاته. حضرت فرمود ذات حق حد محدود نداره، میگه صفت یه حد محدود نداره. شما چطور لیس علی صفته را معنا میکنی یعنی لیس علی ذاته و کنه؟ این خلاف اصطلاح است. مگر اینکه توجیح بکنیم کلام ابن عبدالحق اینجور بگیم این صفت اینجا معنای مصدری داره. لیس علی صفته حد و محدود یعنی اگر بخوایم ذات حق را توصیف بکنیم، و معنی توصیف هم یعنی تعریف، اگر ذات حق را بخوایم تعریف بکنیم، تعریف کردن حق تعالی نه حد داره نرسم، که این صفت نمعناش اونی که عارض ذات، بلکه معنی مصدری است. توصیف کردن حق یعنی تعریف کردن خدا حد محدود و نعت موجود نداره، یه همچی توضیحی بکنه. اما اونجوری که ما گفتیم و دیگران میگن، میگن نه حضرت اینجا ذات حق و نخواست بگه، کنه ذات حق تعالی محرز است که بسیط است و حد نداره. حضرت میخواد بگه علاوه بر این که ذات حق محدود نیست و ذات بی پایانیست، صفات حق تعالی هم محدود نیست و صفاتش بی پایانه. همینطور که ذات حق یک هستی غیر متناهی، علمش هم غیر متناهیه، قدرتش هم غیر متناهیه، و این حد محدود هم نه ای که بخواد او اصطلاح منطقی که گفتن حد درست اونو بخواد دیگه، بخواد بگه صفت حضرت، صفات حق تعالی حد نداره، محدود یعنی غیر متناهی. چطور ذات حق تعالی بگون یه هستی غیر متناهی، علمش هم غیر متناهی، قدرتش هم غیر متناهیه، حیاتش هم غیر متناهیه. پس صفت حق تعالی حد محدود نداره یعنی غیر متناهیه، و نعت موجود نداره صفات حق تعالی، نعت عبارت از عروضه، عارض ده. یه صفات حق تعالی عروضی نداره، یعنی همچین نیست که عارض بر ذاتش باشه، بلکه عین ذاتش باشه. عروض معنیش نیست یه چیزی نباشد و بیا، در حق تعالی اینجور نیست که علم نداشته باشه در علم برش بیا. پس دیگران غیر ابن عبدالحزیز این عبارت رو مربوط به صفات حق گرفتن، اما ابن عبدالحدیث این عبارت رو مربوطه به ذات حق تعالی گرفته. علایالن اونی که ابن عبدالحدیث معتزلی من شرح نهج البلاغه رو با که شرح مفصلی سیه سنی مذهب است و معتزلی و نهج البلاغه رو شرح کرده، ولی منصبی هم بوده نسبت ایشون این عبارت رو مربوطه به ذات حق گرفته، ظاهرا درست نباشد. پس خدایی که لیس لصفتهی حد و محدود، یعنی علاوه بر که ذاتش بی پایان است و حد نداره، صفاتش هم بی پایانه، حد محدودی نداره و عروض موجودی هم نداره، یعنی که نیست که صفاتش عارض باشه. نه اسمانش هم جنبه عروضه، یعنی صفات حق عارض ذاتش نیست بلکه از ازل برای ذاته هم. وقت ولا وقت و معدوده، خب دیگه صفات حق تعالی وقت نداره، زمان نداره، چنون که ذات حق زمان نداره. ولا وقت و معدود یعنی صفات حق تعالی یه وقت شمرده شده ای که بگوی مثلا فرض بگیری از 10 سال پیش، از 1000 سال پیش، از 2000 سال پیش علم پیدا کرده، ولا اجل و ممدود. اجل هم معنیش این است نهایتی که برای شهر معجم میکنن، نهایت کشیده شده، یعنی به این معنی مثلا میگن از حالا تا 10000 سال دیگه. در حقیقت وقت اول تا آخر با هم میگن، مثلا میگن این چیز 100 سال وقت داره، یعنی از اول تا آخرش وقت، اما اجل مربوط به نهایتشه، میگیم اجلش که میاد یعنی اون که نهایتشه که تموم میگه. عجل ممدود یعنی یه مدتی که اظهارات ها وقت کشیده شده باشه، مثلا میگم اظهارات تا 1000 سال دیگه هست و بعدش نیست، مثلا نهایتی که کشیده شده و معین شده که بگم تا اون وقت مثلا حتی حالا علمش هست و بعد تموم میشه، این معنی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ذات حق و صفات حق این اصلا فوق زمان هست. ما از کردیم معنی این که فوق زمانه، خدا با زمان هست، محیط به زمان هست، اما خود خدا و صفات خدا زمان ندارد. چرا؟ برای اینکه زمان اصلا مقدار حرکت، به اصطلاح فلسفه حقیقت زمان که میگن مقدار حرکت، چوبگز حرکت، حرکت رو ای بخوان معین کنیم به زمان معین. منتها قدمای فلاسفه میگفتن زمان مقدار حرکت فلکه، اونا میخواستن یه جسمی رو پیدا کنن که دائما در حرکت باشه، و اونا قائل بودن به این که افلاک اینا هست که ماه و ستاره درش رسوخ داره، اینا میگفتن همیشه حرکت داره، وقت زمان میگفتن مقدار حرکت فلک. ولی مرحوم صدر المتعلهین این حرف رو رد کرده، حقا با ایشون مقدار حرکت فلک چه رفتی به ما داره؟ ما خودمون هم زمان داریم، ما هر کدوم گذشته و حال آینده داریم. مرحوم صدر المتعلمین میگه حرکت در جوهر عالمه، مثلا میگه ماده بدون حرکت محاله. ماده در اثر ضعف وجود آمیخته با حرکت و تدرجه. میخواد فلک باشد میخواد نباشه، حالا فلک هم اگه باشد اونم حرکت. بنده و جناب عالی هم حرکت در ذاتمون هست. اصلا ماده همدوش حرکت، حرکت معنیش تدرج وجوده، یعنی وجود تدریجی. ماده تدرج وجود داره، تحول داره. شما ببین دائما این عالم ماده در تحوله. خاک میاد نطفه میشه، نطفه علقه میشه، علقه مزغه میشه، مزغه انسان میشه، انسان هم همینطور دائما تحول و تغییر داره. ما خیال میکنیم تغییر و تحول نداریم، آن به آن ما در حال تغییر و تحولیم، تا وقتی پیر میشیم میمیریم. نباتات هم همینطوره، جمادیش هم همینطوره، حیواناتش هم همینطوره. تا زمان مرحوم صدرالمتعلمین فلاسفه حرکت جوهری قائل نبودن. میگفتن حرکت در چهار مقوله عرضی هست: حرکت عینی یعنی حرکت مکانی، حرکت وضعی یعنی نسبتی که اجزای شی به هم داره. مثلا فرضی الان این دست من در مقابل این فرض کن میکروفونه، تابش میدم اینجوری دور خودش، این وضع و محاذاتش نسبت به او عوض میشه، ولو جاشو عوض نکنه همینجور دور خودش بگرده. این حرکت وضعیه، نمیدونم گفتم حرکت وضعی. حرکت عینی حرکت مکانی، حرکت انتقالیه. اما حرکت وضعی یعنی وضع و محاذات هر چیزی نسبت به اشیاء دیگه تغییر میده. این حرکت وضعی. یکی هم حرکت کمی میگفتن، مثل یه چیزی کوچیک بزرگ میشه. یکی هم حرکت کیفی، مثل اینکه سیب به درخت رنگی سبز بعد زرد میشه بعد قرمز میشه. حرکت کیفی. میگفتن حرکت در چهار مقوله هست: عینو، وضع او، عین یعنی مکان، وضع او، کم و کیف. اما مرحوم صدرالمتعلمین گفت اصلا حرکت در جوهر و ذات عالم ماده. و اگر شما میبینید اعراض عالم این چهار تا عرض تحول داره، تحول عرض هم به تبع تحول خود جوهره. شما این سیبه به درخت میبینید کوچیکش بزرگ میشه، میگوی کمش بزرگ شده، حرکت کم میشه. رنگش هم میبینی عوض میشه، میگوی حرکت کیفی کرد. ایشون میگه اصلا خود سیب جوهر ذاتش تحول داره، از نقص به کمال میره و در اثر تحولی که در ذاتش هست اعراضش هم تحول پیدا میکنه. اصلا حرکات عرضی به تبع حرکت جوهریه. پس حرکت به نظر مرحوم صدرالمتعلمین مقدار حرکت جوهری اشیاءه. یعنی عالم ماده در ذاتش، در جوهر ذاتش حرکت و تدرج هست. مقدار حرکت و تدرج اسمش زمان. پس زمان و حرکت ماده اینا با هم هماهنگن. ماده بدون حرکت نیست، حرکت هم بدون زمان نیست. به نتیجه شما هر جا زمان رو ببری حرکت هم دنبالشه، و هر جا حرکت رو ببری ماده هم دنبالشه. زمان بدون حرکت معنی نداره، بلکه زمان مقدار حرکت. حرکت هم بدون ماده معنی نداره، بلکه حرکت نحوه وجود ماده. این سه تا با هم هست. اون وقت اگر موجودی ما داشته باشیم مادی نباشه، فوق عالم ماده باشه، مثل ذات باری تعالی، مثل مجردات دیگر، چون ماده نیستن حرکت ندارن و چون حرکت ندارن پس زمان ندارن و این منافات نداره. در این حال راضی به خدا ما میگم خدا میفرماد و هو معکم اینما کنت، خدا با شماست هر جا هستید. اما این با شما بودن مستلزم این نیست که خدا مادی باشد، مجردی است که احاطه به ماده داره. پس اگر خدا صفاتش و ذاتش میگیم وقت نداره، زمان نداره، اسباب این که زمان با حرکت هم دوشه، یعنی مقدار حرکت هست و حرکت هم خاصیت ماده هست و چون خدا مادی نیست پس حرکت و زمان هم نداره. من اون روز یه مثالی زدم، حالا باز تکرار میکنم برای اینکه خدا در عین حالی که زمان ندارد ولی معذالک محیط به زمانه.
در قرآن داره ان الله فالق الحب و النوا فلق من شکافتنه، خدا شکافنده حب یعنی دانه و النوا یعنی هسته خرما. گندم شکافته میشه، کوچه میزنه، درخت مثلا بوته گندم از توش بیرون میاد. در عالم ماده در حقیقت خلقت شکافته شدنه، برای که هر موجودی مسبوق به ماده است و اون ماده شکافته میشود و در مسیر حرکت یه موجودی یه ازش درست میشه. اما در مجردات شکافتن تو کار نی، موجودات مجرده بهش میگن ابداعی است، یعنی یه دفعه ایجاد میشه، انشاء بهش میگن، ابداع هم بهش میگن. به اصطلاح در موجودات مادی تعبیر به خلق میکنن که خلق معنیش همین است، یعنی موجودی از موجود دیگر گرفته شده باشه. در عالم ماده همش اینجوری تحولات در ماده پیدا میشه، موجودی به موجود دیگر تبدیل میشه. همچین نیست که از کتم عدم به عرصه وجود چیزی بیاد. در ماده به حرکت و تحول موجودات به هم تبدیل میشه، شکاف در کاره. در مجردات میگن ابداع است. نظیرش این که شما الان اینجا نشستی یه دفعه تو ذهنت یه کوه طلا فرض میکنی، این کوه طلا شما الان ابداع کردی، یعنی ایجاد کردی، با اینکه موجود نبود شما در عالم ذهن خودت یک کوه طلا ایجاد کردی. این ابداع، چیزی از چیز موجود نشده، یک کوه طلا رو یه دفعه از کتم عدم به عرصه وجود آورد. فطرت چون معنا شکافتنه، خلائق هم جمع خلیقه است، خلیقه از ماده خلقه، خلیقه یعنی مخلوقه، یعنی شکافت خدا موجودات مخلوق را به قدرت خودش. پس فطره که آورده است در حقیقت می فهموند که موجودات مادی اینا خلقتش همه به تحول و تغییر شکافه، یعنی موجودی شکافته میشه از بطنش موجوده دیگری موجود میشه. حتی زمین مثلا میگن از خورشید جدا شده، شکافی پیدا شده در اون و تکه های ازش جدا شده به نام زمین و مثلا سایر سیارات دیگر. فطر الخلائق به قدرته، خدایی که شکافته است خلقها را به قدرت خودش. در فطرن معنی میکردیم، گفتیم معنی شقه. در سوره ملک تبارکه دارد که هل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین، یعنی نگاه کن به آسمان اینا، هل ترا من فطور، آیا در شکافی میبینی؟ یا مثلا آیه دیگه قرآن داره از سماون فطرت، وقتی که آسمان شکافته شد، این فطره از ماده هم فطره یعنی شکافتن، یعنی در قیامتی که از آثار قیامت این است که در آسمان ها شکاف پیدا میشه. از سماون فطرت یعنی وقتی که آسمان ها شکافته شد. پس فطره ریشه لغتش هم معنی شقس یعنی شکافتن. فطر الخلائق خدا شکاف مخلوقات مادی را به قدرته. قدرت را متکلمین با فلاسفه در معناش اختلاف دارند. متکلمین گفتن قدرت معناش صحت الفعل و ترک است، تعبیر به صحت الفعل و ترک، یعنی وقتی که صحیح است از انسان فعل و ترک. یا مثلا اینجوری گفتن از صفت اللتی یتمکن و معهل حی من الفعل او ترک، اون صفتی که آدم زنده، یعنی زنده، حالا خدا هم زنده است دیه، اون صفتی که حی یعنی موجود حی با اون صفت تمکن دارد از فعل و ترک، تعبیر به تمکن. این حرفی است که متکلمین در تعریف قدرت می گفتن. وقت صحت و تمکن اینا از صفات ممکناته. ذات حق تعالی معنی نداره که بیان بگم تمکن این معنا تمکن یا صحت، چون ذات حق تعالی واجب الوجود است و محل عوارض نیست. فلاسفه گفتن نه، قدرت رو باید یه جوری معنا کرد که بر قدرت حق هم صادق باشه، بر قدرت خدا. اونا گفتن کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و الام یشاء لم یفعل، اگر فاعل کننده جوری باشه که اگه بخواد به جا میاره، اگه نخواد به جا نمیاره. این هم در قدرت ما صادقه. من قدرت دارم یعنی چه؟ یعنی جوری هستم که اگه خواستم این کارو میکنم، نخواستم نمی. خدا هم قدرت داره، معنیش نیست، یعنی یه جوریه که اگر خواست میکنه، نخواست نمیکنه. در مقابل اجبار، خورشید چنین نیست که اگه بخواد نور بده، نخواد نور نده. خورشید لازمه ذاتش نور دادن. چراغ چنین نیست که اگه بخواد نور بده، نخواد نور نده. چراغ مجبور به نور دادنه، یعنی جبر است در ذاتش. اما خدا اگر خواست موجود میکنه، نخواست موجود نمیکنه. من و شما هم همینطوریم. قدرت در حقیقت فعلی را که میگن که دنبال مشیت باشد. اگر مشیت و اراده در کار باشد، فعل موجود میشه، و اگر مشیت و اراده در کار نباشد، فعل موجود نمیشه. خدا فعلش با مشیته، یعنی اگر خواست موجود میکنه. شما هم اگر خواستی حرف میزنی. اما خورشید همچین نیست که اگر خواست نور میده. خورشید بخواد یا نخواد باید نور بده. پس کاری که مربوط به مشیت و اراده است، این بهش میگن قدرت. و اگر چنون که مربوط به مشیت و اراده نباشد، این بهش میگن اجبار. پس قدرت را فلاسفه گفتن جوری معنا کنیم که هم در انسانها صادق باشد، هم در حق تعالی. و او هم که فعلی که ان مشیتن و ارادتن باشد، به عبارتی که اینجوری گفتن کون الفاعل یعنی بودن کننده کار، به حیثو یعنی به جوری که انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگر خواست به جا میاره، اگر نخواست به جا نمیاره. این معنی قدرت. خداوند در خلقت موجودات مجبور نیست، مسبوق است فعل خدا به علم و اراده. لازم نیست علم و اراده حادث باشد. بنده و جناب عالی علم و اراده مون حادثه، اما خدا علم و اراده شین ذاتشه، ولی در این حال فعل خدا مسبوق به علم و اراده چطوره؟ هست. فطر الخلائق به قدرته، شکافت خدا مخلوقات را، یعنی خلق کرد مخلوقات را، منتها خلقت مخلوقات به شکافه به قدرته. و نشر الرياح برحمته، خداوند نشر کرد یعنی منتشر کرد. نشر معنیش منتشر کردن و پهن کردن. منتشر کرد خداوند بادها را به رحمتی که داره. ریاح جمع ریحه، ریح یعنی باد، ریح هم اصلش واوی، اصلش رو بوده، وابشو به واسه کسته قلب بیا کرد، رو را شده ریح، وابس واب قلب بیا. پس ریح مفرده یعنی با، ریاح جمع ریح. ولی در اصطلاح قرآن معمولا هر جا خداوند بادهای رحمت رو میخواد بگه جمع میاره، ریاح میگه. هر وقت باد غضب رو میخواد بگه مفرد میاره، ریح میگه. یه اصطلاحیست در قرآن که حدیثم این رو در حقیقت تأیید میکنه. ببینید اینجا حدیث از پیغمبر اکرم است، میگه پیغمبر اکرم کان یقول اذا حبت ریحون، یعنی هر وقت بادی میوزید پیغمبر میفرمود اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، خدایا این رو بادها بر ما قرار بده، یه باد قرار نده. شاید هم نکته شیدست یه باد از یه طرف که باشد این خلاصه همه چیز رو با خودش میبره، اما اگر بادها باشد همدیگر رو خونسا میکنن، باد از این طرف باد از اون طرف همدیگر رو خونسا میکنن، ضرراش برطرف میشه و منفعتش میمونه. علی حال ریح که مفرد است در اصطلاح قرآن در اونجاهایی که عذاب هست استعمال میشده، اما ریاح که جمع است در اونجایی که رحمت باشه. مثلا آیه قرآن داره و ارسلنا الرياح لواقح، یعنی ما فرستادیم بادها را آبستن یا آبستن کننده، که این از معجزات قرآن است، و بادها را فرستادیم. لواقح جمع لاقح هست، لقهه هم معنای آبستن شدنه هم معنای آبستن کننده، و بادها این خاصیت رو دارن، خود بادها آبستنند به باران، برای که باد میاد اون بخارهای متراکمی که از دریاها بالا اومده، این در بخارهای متراکم را برمی‌داره دنبال خودش، میاره در منطقه هایی و به صورت باران و برف اینها چطور میشه؟ نازل میشه. پس بادها آبستن هم یعنی آبستن باران و برفه، و از اون طرف آبستن کننده هستن، بادها هستن که اون موادی را که از درخت های نر به درخت های ماده و همینطور به شکوفه ها باید برسد، بادها هستند که منتقل میکنن. لاغن یعنی آبستن کننده درخت ها و گیاهان، و اینو در 1400 سال پیش این معنا رو کسی توجه نداشت که تمام درخت ها و گیاه ها اینها بایستی که اون ماده ای از اون درخت و اون گیاه نر منتقل بشه به این درخت ماده تا اینکه این درخت بار بده، و این کار کار بادهاست، باد است که ماده نرها رو به اون درخت ها و گل ها و شکوفه ها و نباتات ماده میرسونه. پس بادها هم لواقهن یعنی خودشون آبستنن، یعنی آبستن بارونها، و هم آبستن کننده هستن. لقهه هم به معنی لازم میاد هم به معنی متعدی. لقهه به معنی لازم باشه یعنی خودش آبستنه، لقههو یعنی آبستن کرد او را، و باد هر دوانه است، هم خودش آبستنه هم آبستن کننده درخت ها و اینها. ببینید اینجا خداوند چون باد و برای رحمت میگفته، گفته و ارسلنا ریاح، ریاح را جمع آورده. یا آیه دیگر و هو الذی یرسل الریاح بشرن بین یدی رحمته، باز آیه قرآنه، خدایی که میفرستد بادها را در حالت که بشارت دهنده هستن در جلو رحمت حق، یعنی اونجایی که میخواد رحمت حق بیاد اون باد است که میاد بشارت میده که الان میاد بارون میاد و برفی میاد و مثلا زمین سیراب میشه. این دو تا آیه دیدیم، چون با پای رحمت در کار بود ریا که جمع استک، اما اونجایی که مسئله هلاکت درش باشه، باد عذاب به اصطلاح باشه، قرآن میگه ریحون فیها عذاب علیم، بادی که درش عذاب دردناک، یا راجع به عاد قوم عاد خدا میگه و اما عادون فاهلکو بریحن سرسرن عاتیه، قوم عاد هلاک شدن با یک باد تندی که ای خلاصه طغیان داشت بر اونها، آتی از ماده اطوب یعنی طغیان، که به ریح سرسره مفرد ورده. پس ولو ریح مفرده یعنی باد و ریاح جمعشه، اما در اصطلاح قرآن هر جا رحمت میخواد گفته بشه جمع ورده میشه، هر جا عذاب میخواد گفته بشه مفرد میاد. از کردم شاید سرش این باشه، حالا ما شاید اشخاصی که اینها در بادها تحقیقاتی دارن این معنا براشون خیلی روشن باشه که اگر عذاب باشه یه باد از یه طرف میاد با فشار و پس همه چیز رو میبرد با خودش، اما اگر چنون چه بخواد رحمت باشه باید از راه‌های مختلف، مثلا باد از این ور بیاد از اون ورم بیاد تا اینکه این رحمت رو بیاره بالا سر ما. اگر همطور باد از یه طرف فشار بیاره خب این همطور باید میذاره رحمت رو به خودش میبره، یا اگر میخواد در مرکز ما باشه بایستی از اطراف باد این رو احاطه کنه تا اینکه این در مرکز ما بمونه. خلاصه بادهایی که از نقطه های مختلف میاد و یه قدری فشار یک دیگر رو خونسا میکنن تا اونیش که موجب رحمت برای ما بمونه، شاید نکتش این باشه. اینجا هم حضرت علی علیه السلام چون رحمت رو میخواد بگید لذا ریاح آورده است، جمع آورده و نشر ریاح به رحمته، خدایی که منتشر کرد برانگیخته کرد بادها را به واسطه رحمتی که نسبت به این عالم دارد، یعنی رحمانیت خدا و رحمت حق تعالی ایجاب می کند که خدا بادها رو خلق بکنه و این بادها هم ابرها رو به طرف ماها بیارن که بارون بده و هم درختها رو آبستن بکن. و وتده یا وتده هر دو صحیحه، وتده و اوتده و وتده یعنی چه مجرده شد، چه باب تفعیل چه باب افعال به یه معناست. وتده یعنی میخکوب کرد، وتد یعنی میخ، وتده میخکوب کرد خدا به سخور به وسیله سنگهای سخت، که مراد این کوههاییست که کوههای سنگی، معمولا کوهها بعضیش تپه هاست ولی کوههای سنگی از زیر هم نوعا با هم ارتباط دارن، یعنی نظیر استخوان بندی انسانه، انسان علاوه بر گوشت ها و اعصاب استخوان بندی داره که این استخوان بندی به هم مربوطه. کوه های سنگی معمولا از تو ته زمین و ریشه با هم ارتباط هم داره، مثل استخوان بندی زمین میمونن. و وقت تده به سخور خداوند میخکوب کرد به واسطه صخره ها یعنی سنگ های سخت، میدان ارزش، ارزه لرزش و جنبش زمین را. میدان از ماده ماده یمیدو معنای جنبشه، این میدون ها را هم روزا میگفتن بهش میدون، برای که هر کسان که میخواستن اسب بتازند و اسب سواری کنند و مسابقه اسب دوانی داشته باشند در میدون ها معمولا میمدن اسب دوانی میکردن. میدان معنیش اصلا یعنی جنبش و حرکت، زمین یه حالت جنبش و لرزشی داره و این کوه ها
جنبش و لرزش زمین را میخکوب کرده است، یعنی جلوی لرزش رو میگید. حالا این در قرآن هم این معنا زیاد ذکر شده، مثلا قرآن میگه و القا فی الارض رواسی ان تمید بكم، خداوند القا کرده است در زمین یه موجودات ثابتی را، رواسی جمع راسیه، مثل توالب جمع طالبه، راسیه یعنی موجودات ثابت که هم کوها ثابته، و القا خدا القا کرده است فی الارض در زمین موجودات ثابت را، انتمید بکن تا مبادا این زمین بجنبد به وسیله شما، یعنی شما رو بجنبونه. انتمیده بکن یعنی زمین شما رو بلرزوند و بجنبونه. انتمیده این هست همون ماده میدان است، و ماده یمیدو معنای جنبش و لرزشه، و میدان مسترشه، مثل حیوان مثلا. این معمولا فعلهایی که معنی حرکت دارد مسترش بر وزن فعلان میاد، مثل جولان، حیوان، میدان، فوران، فوران، اینا همه مستر. فوران نمانش حرکت کردنه، جولان جولان دادنه، حیوان هم حیات جنبش توش ها. فعلهایی که معنی جنبش و حرکت درش هست اینا معمولا مسترش بر وزن فعلان میاد. حیوان هم از همین بابه، میدان هم از همین بابه. اون وقت پس این حضرت این که میگه همونیست که در قرآن هم هست. حالا این کوها چطور جلوی جنبشو میگیره؟ اینجا وجوهی گفتن که حالا اینا درست باشد یا نمیدم. اینجا یه وجهی فخر رازی گفته شما نمیبینید یه کشتی که روی آبه است این لرزش داره، ولی وقتی بار میرزی توش سنگین میشه، از حرکتش کاسته میشه. این یه وجهیست. وجه دیگری گفته فخر رازی، نمیبینید زمین چون کرویه، اگه ما یه کرهی داشته باشیم که هیچ دندونه نباشه و بیزاریم رو زمین، یه کرهی که روش خیلی صافه، به اندک چیزی این کره حرکت میکنه. اما اگه دندونه باشه، این دندونه ها مثل این که تکیه گاه برای اینه و این کمتر جنبش پیدا میکنه، و زمین چون این کوها به منزله دندونه های این زمینه و قوه جاذبه این دندونه ها رو به طرف خودش که جذب میکنه، پس قوه جاذبه زمین غیر از این که اصل خود مرکز میکنه، این دندونه ها رو هم به طرف خودش جذب میکنه، و در اثر جذب و انجذاب مثلا حرکت زمین کمتر میشه. اینم یه مفهوم فخر رازی گفته. وجه دیگری این گفتن بعضی ها برای این که این کوها از زیر زمین با همدیگه متصلن، مثل این که اسخون بندی زمینه و این سبب میشه اضطراب کمتر باشه. خیلی هم گفتن زلزله کمتر میشه، برای این که اونجایی که خاک تنها باشه این زودتر ریخت میکنه، ولی اونجاهایی که کوه باشه چون از زیر با هم مربوطه وقت ریزش کمتر پیدا میشه. ریزش معمولا در اون جاهایی است که این استخون بندی در متن زمین نباشد و ریزش کمتر پیدا میشه. علی حال این چجور این کوها جلوی جنبش زمین رو میگیره، شاید بیشتر همین باشد که معمولا طبقات از لایه های زمین، چون این زمین از اول یه ماده مذابه بوده، بعد به تدریج روش پوسته بسته، این پوسته لایه های مذابهی که به هم حالا منجمد شده، اگر کوه در وسطش نباشد این ریختش آسونتره، اما اگر از زیر و هم استخون بندی و کوه داشته باشد ریزش کمتر میشه. وقت پس این که زمین را به وسیله میخ، این کوها کنه مثل میخه، میخ سبب میشه که این تزلزل و ریزش کمتر باشه، ممکنه مراد به معنی هم مسئله زلزله باشد، یعنی هر جا که کوها باشن کمتر این ریخت میکنه این پوسته زمین، ممکنه همین باشه.
علایله ممکنه هم حالا علوم طبیعی یه چیزای دیگه کشف کرده باشن، من اطلاع ندارم. علایله هم قرآن که این آیه میگه و الغافل ارض رواسیا انتمید بکن، و هم اینجا که حضرت میگه و وتد به سخور، خداوند میخکوب کرده وسیله سنگ ها میدان ارضه، یعنی جنبش زمین خدا. این وجهایی برای معنا گفته شده که شاید عرض کردم بهتر از همش همین مسئله زلزله باشد که لایه های سست اینا زودتر ریخت میکنه، و چون ماده این وسط زمین ماده مذابه هست، این سوراخ ها و خلاصه خلعهایی هست اونجایی که لایه های سست باشد زود میریزد، اما اونجایی که صخره و سنگین باشد دیرتر میریزه، اون وقت بنابراین نزدیک کوه ها کمتر زلزله میشه، قهرن برای سکونت بهتر میشه. و وقت تدب سخور و میشکوب که خدا واسه سنگ ها مگدان ارزه، جنبش و حرکت زمین خود را، اینا نعمت هاییست که حضرت امیر علیه السلام از خدا داره ذکر میکنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.